کاملا شاید بگیم بازسازی شده، همین مسجد سهل است، یعنی محرابش کاملا مدرن، اصلا معماری مدرن اسلامیه. از بزرگ شما گنبدخانه، زیر گنبدخانه کاملا تغییراتی که میبینیم بر اساس دیزاین‌های جدیده، یعنی میشه گفتش که دیگه اون شیوه سنتی رو رعایت نکردن، حالا به هر دلیل بوده، این نوسازی خیلی وسیع درش صورت گرفته، بخشای اضافه شده، بخشای با بتون مصالح مدرن اضافه شده که همچنان در حال کار بوده. نقشایی که موجود هست تو این آخرین نقشا رو ببینید، متعلق به مثلا 2 روز پیش حتی، و اینکه از لحاظ پلان و به اصطلاح نقشه اصلی یک گنبدخانه اولیه داشته احتمالاً، یعنی که مرکزیت اولیه بوده، بعد از یک سو یا دو سو یا سه سمت در واقع گسترش پیدا کرده، یک حیات بزرگی رو در بر میگیره و یک بار دیگه هم از سمت دیگر، یعنی چندین بخش در واقع مختلف در خود صحن هستش. در صحن چیزی که حالا من آخرین صحبتمو بکنم، در صحن یعنی بخوایم بگیم که چه ویژگی در صحن مسجد سهل وجود داره، مقام‌های بازم مختلف هست به صورت به اصطلاح حالت از بزرگ شما مثل حالت طاق‌نما که نمیشه بگیم، به نوعی میشه گفت محراب مانند، بعضیش محرابای عمیقه، بعضیش محرابای سطحی است که مقام‌های مختلف در واقع بزرگان دین را نشون میده.
تصاویری موجود هست از مسجد سهل در اینترنت؟
بله، تصاویری متعددی از این مسجد وجود داره، میتونن دوستان مشاهده بکنن و هم در خیلی بعضی جاش کاملا جدیده، یعنی نگاه بکنید مثلا فرض کنید مقام امام سجاد اگه نگاه بکنید کاملا جدیده، یعنی بازسازی شده. مقام امام صادق هست که دارای آینه کاری هست، حالت محراب داره، در بیرون در واقع در فضای بله. حیات هست. مقام انبیاء و صالحین هست در مسجد سهل. مقام حضرت ادریس و ابراهیم هست که اینها کاشون در واقع حالت سنگکاری داره، باز مثل محراب میمونه، و مقام امام سجاد و یک دو مقام دیگر.
خیلی ممنونم جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، که در بخش آوان حضور تلفنی داشتید. با شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر.
هموطن با من بیا تا ما شویم، قطره قطره باز هم دریا شویم، تحفه ما برگ های سبز ماست، وقت آن آمد که هم آوا شویم، وقت آن آمد که هم آوا شویم.
ممکن است که اگر شماها سستی کنید برای یک همچه امر مهمی و طوری باشد که به نظر بیاد که بی تفاوتید، گروه های شما با هم اختلاف پیدا بکنند، ممکن است اشخاصی که لایق این مقام نباشند به این مقام برسند. این امری است که بسته به نظر خودتون و باید با تمام قوا جدیت کنید که سرنوشت اسلام و مسلمین را به دست کسی که لایق برای اون مقام نباشد ندهید.
انتخابات جلوه بسیار زیبا و جذاب مشارکت عمومی است. مؤثرترین وسیله برای این است که هر فردی بتواند آرمانهای خود، خواستهای خود و مطلوب خود را در قالب اجرایی قرار بدهد، او را به تحقق نزدیک بکند.
مشارکت در انتخابات و رای دادن از مؤلفه‌های اساسی رفتار سیاسی شهروندان محسوب می‌شود. این سوال که علل و انگیزه‌های شهروندان برای مشارکت در انتخابات چیست، از مهمترین موضوعات مورد مطالعه در جامعه شناسی سیاسی است. انگیزه‌های چون تقویت انسجام ملی، پیروی از مقام رهبری، حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران و احساس تکلیف شرعی رابطه معناداری با مشارکت انتخاباتی دارند.
Thank you.
شب قدر در فرهنگ اسلامی برترین و مهمترین شب سال است. بنابر روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، شب قدر از محبت‌های خدا بر مسلمانان است و هیچ یک از امت‌های پیشین از این محبت برخوردار نبودند. تا ثانیه های دیگر در بخش گفتگوی ویژه صحبت میکنم با آقای دکتر محمد حسین ریاهی، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد استقرار پرتغالی ها در جزیره هرمز. در سال 1660 قشون عمان مسقط را گرفت و مهمترین سنگر پرتغالی ها در دریای عمان از دستشون رفت و بدین ترتیب پس از 150 سال سلطه پرتغالی ها بر منطقه خلیج فارس پایان یافته. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر محمد حسین ریاهی، محقق و پژوهشگر تاریخ، در بخش گفتگوی ویژه. آقای دکتر ریاهی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه.
متشکرم. ایام شهادت حضرت علی علیه السلام خدمت شما تسلیت عرض میکنم و قرار هست که صحبت بکنیم راجع به استقرار پرتغالی ها در جزیره هرمز، که در مورد این اقدام و اتفاقات پس از اون خواهش میکنم توضیح بفرمید.
بله، من هم به نوبه خودم این ایام رو تسلیت عرض میکنم. یه مطلب قابل توجهی که باید اشاره کنم ورود اینها و چگونگی استقرارشون بود و مسائلی که رخ داد در هرمز. شاید میتونیم بگیم که پرتغالی ها رو جزء اولین استعمارگرانی بدونیم که از غرب اروپا به خلیج فارس و هندوستان وارد شدند. ما حتی گزارش هایی داریم که مربوط به اواخر قرن 15 میلادی است و شواهد متعددی که اینها به جزایر خلیج فارس و مناطقی از شرق اسلامی، خصوصا مناطقی که مربوط به ما می شده اومدن. شخصی رو داریم به نام آلبوکرک که در سال 1507 میلادی هرمز رو اشغال می کنه. از سال 1507 تا 1622 پرتغالی ها در خلیج فارس به تجارت مشغول بودن، اما به تدریج سلطه اونها بر اینجا بسیار مشهود بود. ایجاد استحکامات نظامی از جمله کارهای اونها بود. به دنبال اون به بحث میسیونری و روانه شدن کاتولیک ها در خلیج فارس هم باید اشاره کرد. اونها در سال 1515 میلادی نظر شاه اسماعیل صفوی رو برای در اختیار گذاردن هرمز کسب کردند و در قراردادی که به عنوان قرارداد میناب در 1523 میلادی ایجاد شد، سعی کردند توسعه بدن کار خودشون رو، که این کم کم توسعه پیدا کرد که در این مورد توضیح خواهم داد.
بله،
حضورتون عرض کنم که در سال 1521 میلادی کم کم پرتغالی ها خیلی مناطق رو دستاندازی کردن، از جمله بحرین بود که با رشادت ایرانی ها بازپسگیری شد. پرتغالی ها از قدرت صفویه در مناطق مختلف خلیج فارس نگران بودند و سعی داشتن که خودشون رو در هرمز و گمرون تثبیت کنن. پادشاه پرتغال که مانوئل یا مانوئل اول بود، داعیه امپراتوری شرق افریقا رو داشت و دنبال بود دریای فارس رو به طور کلی در حیطه خودش بگیره. حتی به این پادشاه امپراتور قرن 16 هم لقب دادن. علاوه بر مناطقی از افریقا و خلیج فارس، قسمت‌های از چین و هند رو هم پرتغالی‌ها دست انداختن و در صدد قبضه اون برآمدن، که نهایتاً می‌دونید که ایران با توجه به این فضایی که پرتغالی ها ایجاد کرده بودند، به خصوص در زمان شاه عباس اول، امام قلی خان یکی از فرماندهان بزرگ، نبرد مؤثری رو در این منطقه ایفا کرد و توانست هرمز رو از دخالت قدرت سلطه طلب پرتغال بیرون بیاره.
بله.
و این در واقع میتونیم بگیم که یک موفقیت بزرگ بود و نشون داد قدرت ایران رو که همواره بر خلیج به عنوان قدرت اول و در واقع با توجه به عظمتی که دریانوردی ایرانی نشون داده، این یک موفقیت بزرگ در طول تاریخ محسوب شد.
سپاسگزارم جناب دکتر محمد حسین ریاحی، محقق و پژوهشگر تاریخ، که در بخش گفتگوی ویژه حضور تلفنی داشتید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا یار و
درود بر شما، روزتون بخیر.
خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نشاد سهیلی هستم، فرمانده قرارگاه حضرت مهدی و دبیر پویش همدلی ماه رمضان. پویش همدلی ماه مبارک رمضان با لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر مقاصد و کمک همدلانه و مؤمنانه در 31 استان کشور همزمان با نخستین روز از ماه مبارک رمضان آغاز شده. از جمله اهداف این پویش، کمک کردن به نیازمندان در قالب بسته‌های مواد غذایی، افطاری ساده، اطعام نیازمندان و جهیزیه نو عروسان، ترمیم و ساخت و ساز منازل مسکونی شهرهای حاشیه‌نشین مناطق محروم کشور می باشد که ما الحمدلله تا به امروز که مصادف شده است با شهادت مولا امیرالمومنین علیه السلام، اقدامات گسترده‌ای در زمینه محرومیت زدایی، اطعام نیازمندان، بسته‌های مواد غذایی و ترمیم و ساخت‌وساز منازل مسکونی در بیش از 20 استان رو داشتیم. الحمدلله مشارکت‌های مردمی و حضور خیری در این صحنه واقعا پررنگ بوده. ما از همین جا واقعا و خودمون واجب می‌دونیم تشکر کنیم، هم به نوبه خودم و به نوبه همه دوستانم در سازمان قرارگاه فرهنگی و جهادی حضرت مهدی، با عنایت به اینکه ما امشب رو مصادف شده با شب 21 و شهادت امام علی علیه السلام. انشاءالله ما در بحث اطعام نیازمندان شهر موسیان استان ایلام رو انتخاب کردیم که میادگاه شهدا بوده در دوران دفاع مقدس و قدمگاه حسن باقری ها و باکری ها بوده که سینه را بر تپه ماهورهای موسیان گذاشتند و آماج گلوله سرخ دشمن شوند تا مبادا وطن با تیر دشمن زخمی شوند. این نابغه های مکتب سرخ شهادت حسین علی اصغر را به قربانگاه فرستاد و شهد شهادت در مسیر اخلاص و قربت نوشیدند و مصداق آیه ولا تحسبون الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون شدند. ما خدا رو شکر میکنیم که در برهه ای از زمانه زندگی میکنیم که این توفیق رو خدای متعال به ما داده که بتونیم در زمینه محرومیت زدایی و کمک به هم نوعانمون قدم هایی برداریم. متاسفانه با شیوع بیماری منحوس کرونا خیلی از کسبه ها تعطیل شدن و کار رو برای دوستان سخت‌تر کرده، اما این حضورها، این کمک ها، این مشارکت ها مصداق رشادت های دوران دفاع مقدس هست که این صحنه ها واقعا در این ایام داره برای ما تکرار میشه. و امیدواریم که انشاءالله بتونیم تا آخرین روز از ماه مبارک رمضان حضورمون رو پررنگ‌تر کنیم و انشاءالله این فعالیت ها رو ادامه بدیم.
به اطلاع شما هموطنان عزیز میرسونیم پویش به عشق علی علیه السلام برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در ماه مبارک رمضان رو اندازی شده. شما شنوندگان شبکه رادیوی فرهنگ میتونید از طریق شماره گیری 780 55 88 مربع در این پویش شرکت کنید. در این بخش از برنامه زندگی سرزمین من، در حالی که ساعت 13:45 دقیقه و 30 ثانیه است، گفتگو می کنم با آقای جواد نصیری، مدیر روابط عمومی نمایشگاه قرآن. آقای نصیری سلام بر شما، این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار محترم سرکار خانم حقیقت ناصری، منم خدمت شما و همینطور شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ عرض سلام و وقت بخیر دارم تا قبول بشه و ایام رو هم تسلیت عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای نصیری، در مورد چند و چون برگزاری نمایشگاه صحبت می‌فرمایید. روزهای برگزاری نمایشگاه چه روزهایی است و در کجا مستقر هستید؟
بله، به عرض شما برسونم که همونطور که احیانا شنوندگان عزیز هم استحضار داشته باشن، در سالهای گذشته نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به صورت حضوری و فیزیکی عمدتا در محل مصلی بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شد در تهران و گاهی اوقات به صورت همزمان در برخی از استانها در ماه مبارک رمضان هم نمایشگاه مشابهی اجرا می شد. این سال به دلیل شرایط شیوع کرونا، تصمیم مسئولان مربوطه در معاونت قرآن و اسلحه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این بودش که نمایشگاه مجازی قرآن کریم رو در خدمت علاقمندان و دوستداران به قرآن قرار بدن. به همین منظور نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم هم اکنون بر روی سایت اینترنتی ikfa.ir که IQFA نوشته میشه آماده خدمت رسانی هست. از 11 اردیبهشت ماه این نمایشگاه آغاز به کار کرده و تا روز 20 همین ماه، یعنی اردیبهشت، نمایشگاه دایر هست در دو بخش عمده فروش که شامل فروش کتاب‌های با موضوعات قرآنی، دینی و دفاع مقدس میشه. علاقمندان میتونن مراجعه بکنن، با 20% تخفیف کتاب‌ها رو خریداری بکنن. هزینه پست اونها هم برای خریدار رایگان هستش. در بخش دیگه که حوزه محتوایی هستش، محتواهای بسیار جالب و جذاب و ارزشمندی در حوزه‌های آموزش قرآن، ویژه کودکان، نوجوانان، بزرگسالان، در حوزه تلاوت قرآن، در حوزه مؤسسات قرآنی و همینطور مسابقات قرآنی جذاب و جایزه‌های خوبی پیشبینی شده که قابل دسترسی هست بر روی سایت نمایشگاه. امیدوارم که علاقمندان بتونن مراجعه بکنن و از بخش‌های مختلف اون استفاده کنن.
ممنونم از اطلاع رسانی خوب و دقیق شما جناب آقای جواد نصیری، مدیر روابط عمومی نمایشگاه مجازی قرآن. با شما خداحافظی می‌کنم. درود بر شما، خداحافظ.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله‌هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین
من، سرزمین محبوب من، ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من.
آخرین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم. امروز در تاریخ سرزمین من با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. امیدوارم که روز و روزگارشون به خیر باشه، همچنین طاعات عبادتشون به ویژه در این ایام مقبول درگاه حق باشه.
انشالله. آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم. حدود 7 دقیقه فرصت داریم.
خواهش کنم. من فقط ابتدای یه تصحیح و پوزش راجع به دیروز خدمت شما رو شنوندگان محترم داشته باشم. من دیروز اشتباهاً به اشتباه ابوالحسن خان علی رو عبدالحسین خان علی عرض کردم.
درود بر شما،
گفتم این تصحیح و پوزش رو داشته باشم.
متشکرم،
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم امروز در چین روزی در سال 1186 قرارداد فینکنشتاین بین فتلیشای قاجار و ناپلئون بناپارت در واقع نمایندگانش به امضا رسید و طبق این قرارداد قرار بود که در واقع فرانسوی ها به ایران سلاح و مهمات بدن و ایران رو در مقابل بریتانیا و روسیه حمایت بکنن و یک در واقع یک قراردادی بود همه جانبه و به بیان دیپلماتیک اون موقع یک قرارداد کاملت الوداد بود، ولی و ایران هم قرار شد که در واقع روابطش با بریتانیا رو قطع بکنه و در جبهه فرانسه علیه بریتانیا قرار بگیره. با توجه به اینکه خب ناپلئون در اروپا با بریتانیا در واقع رقابت و نزاع داشت، می‌خواست در مرزهای هندوستان که مهمترین منافع در واقع شرقی بریتانیا در این منطقه نهفته بود، در اون مرزها ایجاد در واقع خطر بکنه برای بریتانیا. خب ایران با توجه به مرزهایی که داشت با هندوستان میتونست یک امتیاز و فرصتی برای فرانسه باشه، ولی خب با وجود اینکه این قرارداد بسته شد، ناپلئون بناپارت چند بعد با در واقع دولت روسیه وارد قرارداد و همکاری شد و نسبت به دولت ایران یعنی فتلیشاه قاجار نامرادی و خیانت کرد و این خب یکی از مواردی بود که میشه گفت که ایران داشت تجربه های تلخی رو در عرصه بین الملل کسب میکرد، تجربه هایی که در بخشیش به دست رفتن در واقع بخش های مهمی از سرزمین ایران در جنگ بین ایران و روسیه منجر شد و بعدها قراردادهایی مثل قرارداد گلستان، ترکمانچای و قراردادهایی که با دولت های مختلف مثل در واقع تعرفه های پایین گمرکی و همچنین کاپیتولاسیون که به دولت روسیه داده شده بود به دولت های دیگه از جمله فرانسه و بریتانیا هم داده شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1296 که کریم دواتگر از اعضای کمیته مجازات توسط یکی از اعضای کمیته مجازات به قتل رسید. کمیته مجازات در واقع یک انجمن مخفی بود که با این هدف که کسانی رو که در راستای سیاست‌های بریتانیا هستن رو حذف کنه و کسانی رو که به قتل رسون در بینشون اسماعیل خان امیر رئیس قلعه تهران و سردبیر و مدیر روزنامه عصر جدید و همچنین یکی از فقهای تهران وجود داشتن، ولی کریم دواتگر که یکی از کسانی بود که در این کمیته بود و بخشی از این قتل‌ها را انجام می‌داد و در دوره مشروطه هم ترور ناموفق شیخ فضل الله نوری را انجام داده بود، با توجه به اینکه اسرار کمیته مجازات رو در محافل بیان می‌کرد توسط کمیته مجازات از سر راه برداشته شد و پس چندی هم خود کمیته در واقع توسط دولت حسن وثاق‌الدوله افشا و سران اون دستگیر، تبعید یا اعدام شدند. و نکته جالب اینجاست که مرحوم علی حاتمی در سریال هزار دستان در واقع شخصیت کریم دواتگر رو در قالب رضا خوشنویس که مرحوم جمشید مشایخ نقشون رو بازسازی کرده بود. مناسبه تاریخ بعدی که مربوط هست به سال 1299 اجتماع فقهای شیعه در منزل آیت الله محمد تقی شیرازی برای انقلاب فراگیر علیه دولت بریتانیا هستش در عراق، بعد از اینکه خب عراق توسط بریتانیا تصرف شد و از عثمانی در واقع جدا شد، بریتانیایی ها این کشور رو به عنوان کشور تحت الحمایه و تحت قیمومیت خودشون در آوردن و خب با توجه به اینکه فقهای شیعه معتقد بودن که در واقع کفار نمیتوانند بر سرزمین اسلامی مسلط باشن، آیت الله محمد تقی شیرازی به عنوان مرجع تقلید عامه شیعیان که در اون زمان بعد از در واقع فقهایی مثل میرزای میاشید سید محمد کاظم طباطبایی یزدی به مرجع تمام رسیده بود، با این موضوع مخالفت کردن و در منزل ایشون فقهای شیعه اجتماع کردن و به قرآن سوگند خوردن که در مقابل این سلطه بیگانگان بیستن، که نتیجه این توافق و اجتماع در واقع قیام 1920 شیعیان عراق شد. این قیام با وجود موفقیت هایی که داشت، اما نهایتا با سرکوب شهید بریتانیایی ها که از زمین و آسمان در واقع مردم عراق رو مورد حمله قرار دادن، ناکام و ناموفق موند. اما در واقع به عنوان برگ زرینی در تاریخ مبارزات شیعیان عراق و همچنین فقهای شیعه که اکثر اونها ایرانی تبار بودن، مثل خود میرزا محمد تقی شیرازی و فقهای دیگه، اینها در واقع این برگ زرین رو در کارنامه خودشون ثبت کردن. و همچنین این قیام یک که از در واقع پیوندهای ملت ایران و عراق هست.
30 ثانیه فرصت داری جناب
با آخرین مناسبت تاریخی مربوط هست به سال 1322 که مجلس شورای ملی لایحه اختیارات و حق قانونگذاری آرتور میلسبو مستشار مالی آمریکایی رو تصویب کرد. و آرتور میلسبو در واقع قبل از سلطنت رضا شاه هم به ایران اومده بود و در واقع یک سری اقدامات انجام داده بود. در دوره دوم که سال 1322 بود، با وجود اینکه اختیارات فراوانی به میلسبو داده شد، اما مأموریت او در ایران موفق‌آمیز نبود و یک نوع بدبینی هم بین ایرانی‌ها و هم ایرانی‌ها به میلسبو و هم میلسبو به ایرانی‌ها.
ممنون و سپاسگزارم از شما جناب مختاری اصفهانی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه امروز سرزمین من. التماس دعا. خداحافظ.
حریر مهربانی
یا
زامن
آزا. سلام بر شاه خراسان، سلام بر زامن غریبان، سلام بر پناه و امان بی کسان، و سلام بر امامی که نامش روشنی بخش دلهای پریشان است. تنها دلخوشی ما برای گریز از دلتنگی ها دیدار امام مهربانه.
کوله بردوش، از شما اذن گرفتم تا به نیابت از شما و حسین جانتان راهی بهشت هشتم بشم. حالا اینجا ایستادم، درست مقابل باب الجواد. اینجا ایستادم در حالی که حاج قاسم با منه. این بار از لبای من صدای حاج قاسمه که خارج میشه، مگر نه اینکه شهدا زنده‌اند، مگر نه اینکه فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها مانند مادر هیچ لطفی رو بی جبران نمیگذارند. چه کسی از حاج قاسم مادری تر؟ من اینجا ایستادم تا به نیابت از او زیارت کنم، غافل از این که او به نیابت از من زائره. این بار صدای اونه که میخونه بزرگترا یادم دادن یه راه ساده، راه ورود قلب تو باب الجواد.
هر که را صبح شهادت نیست، شام مرگ هست. بی شهادت
مالی با خسران چه خواهد؟ شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
ساعت